ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی پنجشنبه 28 خرداد ماه 1394 برابر با 18 ژوئن سال 2015 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 17 درجه در اینجا و 31 درجه هم در تهران. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در مجله شبانگاهی در نیم ساعت مجله شبانگاهی چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از حسین قدیمی.
با درود فراوان، بحرین روز پنجشنبه با اشاره به کشف و ضبط مقداری مواد منفجره، گروه‌های نیابتی سپاه پاسداران ایران را به تلاش برای بمب‌گذاری در بحرین و عربستان سعودی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، طارق الحسن رئیس پلیس بحرین اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور موفق شدند مواد منفجره‌ای بیابند که قرار بود در رشته انفجارهایی در بحرین و عربستان سعودی استفاده شود. آقای الحسن با انتشار بیانیه گفت تکنیکایی که در ساخت این مواد منفجره استفاده شده به وضوح مشابه روشهایی است که گروه‌های نیابتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران استفاده می‌کنند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید که فهرست 23 نفره طرف غربی در مذاکرات اتمی به 15 نفر کاهش یافته و افراد حذف شده از این فهرست بیشتر فرماندهان نظامی کشور هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد صالح جوکار عضو این کمیسیون روز پنجشنبه از این فهرست به عنوان فهرست بازجویی‌های هسته‌ای یاد و تأکید کرده است که مجلس به هیچ عنوان اجازه بازجویی از این 15 نفر را هم نخواهد داد. در ماه‌های گذشته مسئله دسترسی به مراکز نظامی ایران بر اساس پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و همچنین مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران موجب بروز مخالفت‌هایی بین تیم مذاکره کننده هسته‌ای و منتقدان آنها در ایران شده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید برخلاف تفسیرهایی که از سخنان جان کری وزیر خارجه ایالات متحده شده، واشنگتن قرار نیست در گفتگوهای هسته‌ای به ایران امتیاز بدهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کربی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که نباید از سخنان وزیر خارجه ایالات متحده این گونه برداشت شود که واشنگتن دیگر اصرار ندارد رهبران ایران درباره برنامه‌های گذشته‌شان توضیح دهند. جان کری وزیر خارجه آمریکا یک روز پیشتر گفته بود که اعضای گروه 5 به علاوه 1 بر مسئله ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های ایران در گذشته متمرکز نیستند. در ایران پس از گذشت 8 ماه از اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان، فرمانده نیروی انتظامی این استان گزارش‌ها درباره دستگیری متهم یا متهمان این حادثه را تکذیب کرد و گفت که گرچه این پرونده مظنون دارد، هنوز کسی در این مورد دستگیر نشده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در روزهای گذشته شایعاتی درباره دستگیری عامل اسیدپاشی‌های اصفهان در برخی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. با این حال عبدالرضا آقاخانی فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان روز پنجشنبه گفت که این خبر را تایید نمی‌کند. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز چهارم خرداد ماه گفته بود که اتفاق جدیدی در پرونده اسیدپاشی‌های اصفهان رخ داده و یک نفر به عنوان مظنون دستگیر شده است. در خبری دیگر، پلیس آمریکا اعلام کرد مرد 21 ساله مظنون به کشتن 9 نفر در کلیسای قدیمی چارلستون را دستگیر کرده است. شامگاه چهارشنبه مرد سفیدپوستی با تیراندازی در قدیمی‌ترین کلیسای سیاه‌پوستان در ایالت کارولینای جنوبی 9 تن را کشت. به گفته رئیس پلیس چارلستون، مرد مظنون که دیلان روف نام دارد روز پنجشنبه در ایالت کارولینای شمالی دستگیر شده است. 6 زن و 3 مرد از جمله کلمنتا پینکنی، کشیش کلیسا که عضو مجلس ایالتی بود در این تیراندازی کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این تیراندازی را یک تراژدی خواند و خواستار بحث و بررسی ملی درباره خشونت‌های ناشی از اسلحه شد. آقای فاطمی؟
ممنونم. خبرها را از حسین قویمی شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. ملاقات میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در این دیدار چه مذاکراتی مطرح خواهد شد؟ گزارشی در این باره خواهید شنید. وزیر آموزش و پرورش ایران قرار است روز چهارشنبه استیضاح شود. مخالفان استیضاح میگویند استیضاح کنندگان به دنبال گروکشی هستند. در این باره بیشتر خواهید شنید در همین مجله. مهمترین مشکلاتی که بر سر راه کارآفرینان ایرانی قرار دارد کدام هاست؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به این مشکلات اشاره کرده است. گفتگویی در این باره خواهید شنید. بعد در برنامه ملاقات به ملاقات یک زندانی سیاسی در ایران می رویم. و البته پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا. همه در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قرار است با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کند. روند مذاکرات هسته‌ای با ایران از موضوعات اصلی دیدار پوتین و آمانو اعلام شده. دیپلمات‌های روس می‌گویند نسبت به حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 تا تاریخ تعیین شده خوشبین هستند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای شرکت در همایش اقتصادی سن پترزبورگ به روسیه سفر کرد و قرار است در حاشیه این اجلاس با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و سرگی لاوروف، وزیر خارجه این کشور دیدار کند. یوری اوشاکوف، مشاور سیاسی رئیس جمهور روسیه، به خبرنگاران گفت اوضاع پیرامون برنامه اتمی ایران و نقش آژانس به عنوان تضمین کننده امنیت هسته‌ای جهان در کانون این ریزنی ها قرار دارد. همچنین ولادیمیر وارنکوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، در مصاحبه با اینترفاکس اظهار داشت روسیه بر آن است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید نقش کلیدی را در نظارت بر اجرای توافق هسته‌ای با ایران ایفا کند و بررسی این موضوع محور اصلی ریزنی‌های لاوروف و آمانو است. نماینده روسیه در آژانس احتمال داد که توافق بین 5+1 و ایران به زودی محقق شود. همچنین سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران را بالا ارزیابی کرد و به خبرنگاران گفت چشم‌انداز موفقیت گفتگوهای 5+1 و ایران همچنان امیدوار کننده است، اما در نهایت نتیجه بروی کرده مذاکره کنندگان بستگی خواهد داشت. او افزود که پیوستن وی به مذاکرات وین در مرحله بررسی قرار دارد. ولادیمیر ساژن، کارشناس مرکز پژوهشی خاورمیانه در مسکو، میگوید پیچیدگی مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران اجازه نمی‌دهد حتی در روزهای کمی که تا تاریخ تعیین شده باقی مانده نتایج این مذاکرات را پیش بینی کرد.
даже чисто технически сложная проблема, я уж не говорю о политическом аспекте. Остались некоторые мелочи, детали. Но
این مسئله از لحاظ فنی بسیار پیچیده است و این پیچیدگی به دلایل سیاسی دوچندان نیست شده. ظاهرا نکات جزئی و اندکی حل نشده باقی مانده، اما شیطان در جزئیات نهفته است. مذاکره وارد مرحله پایانی شده، اما روند آن طوری است که افراد خوشبین به موفقیتش امیدوارند و افراد بدبین ناامید.
سرگی کریانکا، رئیس روساتوم، ابراز اطمینان کرد که حل مناقشه هسته‌ای ایران باعث گسترش همکاری میان روسیه و ایران در حوزه اتمی خواهد شد. او در پاسخ به سؤال که آیا لغو تحریم‌ها علیه ایران زمینه گسترش همکاری‌های اتمی با روسیه را هموار خواهد ساخت، پاسخ داد قطعاً همین طور است. و یادآور شد که روسیه هم اکنون با ایران فعالانه همکاری می‌کند و سال گذشته دو کشور درباره ساخت 8 راکتور اتمی توافق میان دولتی امضا کردند که از این مجموعه درباره ساخت 4 راکتور قرارداد نیز منعقد شده و افزود احداث راکتورهای شماره 2 و 3 بوشهر عملا آغاز شده. همزمان با این اظهارات رئیس روساتوم، دمیتری مزنسف، دبیر کل سازمان همکاری های شانگهای، به ریا نوستی گفت که پیشرفت در مذاکرات 6 قدرت جهانی و ایران که به این کشور اجازه عضویت دائم در این سازمان را خواهد داد، اعتبار و نفوذ سازمان همکاری های شانگهای را ارتقا خواهد بخشید. و یادآور شد عضویت دائم ایران در این سازمان پیش از حصول توافق هسته‌ای که زمینه لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور فراهم خواهد کرد امکان پذیر نیست. فیودر لوکیانوف، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات خوشبین است.
Тема Ирана, она в ближайшее станет главной, потому что период танцев таких ритуальных, которые вели все участники.
احتمالاً موضوع ایران در روزهای پیش رو مهمترین مسئله بین المللی خواهد بود. تلاش‌های دیپلماتیک چندین ساله باید سرانجام به نتیجه برسد. به درازا کشیدن این مناقشه دورنمایی مبهم به وجود می‌آورد که به دلایل اعتباری و منطق سیاسی طرفین نباید آن را بدون راه حل بگذارند.
просто по соображениям престижа и вообще политической логики.
ایران و شش قدرت جهانی پایان ماه جری میلادی را به عنوان مهلت دستیابی به توافق جامعه اتمی تعیین کردند. اما گزارش ها هاکیست که طرفین همچنان درباره مسائل عمده اختلاف نظر دارند و احتمال می رود که مذاکرات در مهلت مقرر به پایان نرسد. آن نرسکای رادیو فردا.
محکومیت دو فعال ملی مذهبی به 6 سال زندان.
با این خشونت ها و سرکوب ها تلاش میشه به جامعه مدنی پیغام داده بشه که باید همه صاحب نظران و نخبگان سکوت کنند.
ادامه استفاده از مجازات اعدام در ایران و اعدام 2 تن در ملأ عام.
دار زدن در کوچه و خیابون یکی از مصادیق مجازات های بدنی است.
با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. روز چهارشنبه قرار است وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی استیضاح شود. طراحان این استیضاح معتقدند وزیر آموزش و پرورش در دوره وزارتش نتوانسته به برنامه‌هایی که هنگام رأی اعتماد به مجلس ارائه کرده عمل کند. در مقابل مخالفان استیضاح می‌گویند استیضاح کنندگان به دنبال گروکشی جناحی هستند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
یک نماینده مجلس میگوید استیضاح وزیر آموزش و پرورش گروکشی جناحی چهره‌های مخالف دولت 11 در کمیسیون آموزش و تحقیقات است. بهروز نعمتی نماینده مجلس در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین درباره اعلام وصول استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش میگوید پس از جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه نمایندگان با وزیر و محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور، برخی از نمایندگان به گونه‌ای رفتار میکنند که به نظر میرسد بنای برخی اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات این است که به فکر منافع خودشان باشند تا منافع کشور. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان:
استیضاح کنندگان از طیف‌های مختلفی تشکیل شدن و در واقع میشه گفت اهداف متفاوتی هم دارن. برخی از استیضاح کنندگان طبیعتاً از همون اعضای جبهه پایداری هستن که به دنبال تصفیه حساب‌های سیاسی با دولت هستن. برخی از استیضاح کنندگان هم نمایندگان شهرستان‌ها هستن که به هر حال نسبت به برخی از انتصاب‌ها در حوزه انتخابی خودشون اعتراض دارن و در واقع برخی از مشکلات اجرایی حوزه انتخابی خودشون رو میخوان با این استیضاح پیگیری بکنن.
به گزارش خبرگزاری فارس، چند روز پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با حمایت از وزیر آموزش و پرورش گفت در سال 93 20,000 میلیارد تومان برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده و در سال 94 25,000 میلیارد بودجه پیش بینی کردیم و 1350 میلیارد نیز برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته ایم. صدای اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی:
پیشبینی کردیم حتما رتبه بندی فرهنگیان از مهر ماه شروع بکنیم برای امسال 1350 میلیارد تومان و برای سال آینده برای رتبه بندی 3500 میلیارد تومان بار مالی براش پیشبینی کردیم که داره. برخی از مطالبات سالهای گذشته مونده بود، تصمیم گرفتیم با همه مضیقه‌ها و تنگناهایی داریم که باید پرداخت بکنیم. این انصاف نیست که به خاطر این اقدامات وزیر مورد استیضاح قرار بگیره. این وزیر باید تشویق بشه، این مجموعه آموزش پرورش باید ازش قدردانی بشه.
جبار کوچکی نژاد، نماینده مجلس به خبرگزاری ایرنا میگوید آموزش و پرورش 4000 میلیارد تومان به فرهنگیان بدهی دارد و این مورد اصرار نمایندگان مجلس مبنی بر استیضاح وزیر را به همراه داشته. اما استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی با بیش از 60 امضا توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده، اگرچه تعدادی از نمایندگان امضای خود را از طرح استیضاح آقای فانی پس گرفتند، اما تعداد امضاها به زیر 10 نفر نرسیده. بنابراین جلسه استیضاح وزیر آموزش و پرورش چهارشنبه هفته آینده برگزار می شود. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی درباره دلایلی که استیضاح کنندگان مطرح کرده‌اند می‌گوید:
در چند بند استیضاح بر ناکارآمدی وزیر آموزش و پرورش در تأمین نظر دولت برای تأمین معیشت معلمان تأکید شده و نمایندگان مجلس با تأکید بر این موضوع میخوان نشون بدن که پیگیر وضعیت معیشتی معلمان هستن، خصوصا بعد از اعتراضاتی که معلمان در چند ماه اخیر داشتن، چرا که معلمان در حوزه انتخابیه معمولا نقش ویژه‌ای در جلب آرا دارن. بحث ناتوانی وزیر در موضوع منابع مورد نیاز برای مدارس و همچنین تبدیل مدارس کشور به مدارس خودگردان و همینطور نداشتن برنامه مدون برای غنی‌سازی برنامه‌های آموزش پرورش هم از جمله دیگر محورهای استیضاح اعلام شده.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمالالدین پیرمؤذن نماینده مجلس میگوید اگر استیضاح کنندگان به دنبال مسائل جناحی هستند قابل حل نیست، ولی اگر مطالبه به حقی دارند در قالب تعامل و نشست این مطالبات را بیان کنند، وگرنه با بها دادن به تعبیر او منافع گروهی، باندی و کم توجهی به منافع نظام مشکلات را افزایش میدهند. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
این استیضاح از دو جهت یک استیضاح کاملا سیاسی هست و نه متوجه به تصحیح روندها در وزارت آموزش پرورش. جهت اول، وساطت هیئت رئیسه است برای خارج کردن این استیضاح از دستور کار مجلس. این استیضاح مدتها در جریان بوده، تعداد امضا کنندگان مرتب در حال تغییر بوده. ابتدا بالاتر از 40 نفر بود، بعد کاهش پیدا کرد، 15 نفر کنارگیری کردند، دوباره به 62 نفر رسید. عمدتا جهتگیری مشخص هست که برای رویارویی با دولت هست و نه تصحیح روندها. و جهت دومش هم اگر ما به متن استیضاح نگاه بکنیم، عمدتا بر مشکلات مالی و دشواری معیشت فرهنگیان تاکید داره، در حالی که بودجه وزارت آموزش پرورش رو خود مجلس هست که تصویب میکنه. به نظر میاد که اعضای مجلس برای کارزارهای انتخاباتیشون مثل دورهای گذشته به نوعی ایجاد سر و صدا در جامعه نیاز دارن و دوباره دارن در همون مسیرها حرکت میکنند.
پیش از این نیز نمایندگان اصولگرای مجلس رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را استیضاح کردند و باید تا روز چهارشنبه صبر کرد و دید آیا دومین وزیر دولت حسن روحانی از کابینه خارج می شود یا نه.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنوین و مجله شبانگاهی رو با گزارشی پی میگیریم درباره مشکلات پیش روی کارآفرینان در ایران.
آقای روحانی، شما که از جیب مردم مستعذب خبر دارین، چرا یه شب 500 تومن گذاشتین رو نون سنگک؟ برای یه آدم فقیر یه نون سنگک 1200 تومن؟ شما که خبر داری از جیب مردم؟ شما که قرار نبود انرژی رو امسال گرون بکنی، چرا همه رو بردین بالا؟ پس حرفای شما هم همش دروغه.
ولی ما تکلیف خودمون رو با خودمون باید روشن کنیم. ما اصلا برای چی انقلاب کردیم؟ انقلاب کردیم که جسممون فربه بشه یا روحمون فربه بشه و جسممون شلاق بخوره. خب اگر انقلاب کردیم برای اینکه جسممون فربه بشه یه راه، و اگر انقلاب کردیم که جسممون شلاق بخوره و روحمون فربه بشه یه راه دیگه. ما اول انقلاب کردیم که انسانیت و آدمیت ارج بذاریم. آدم اون راهی که آدمو به خدا نزدیک میکنه اون راه ها بریم. کاری نداشتیم این که چجوری گوشت و نون ارزون میشه و الان هم مرافع سر همونه. مرافع سر اینه که آدمیت به انسانیت ارج بگذاریم، نه به کروات و کت و شلوار و وزن بره اون هر چقدر سنگین‌تر باشه، مهیکلمون گنده‌تر باشه، آدم‌تر. خدا ترسی و خدا پرستی رو باید بهش ارج گذاشت و انسانیت رو باید بهش ارج گذاشت.
تنها خواهش هم این بود که میخواستم بپرسم در مورد جنگ سعودی با یمن دلیلش چیه؟ چون در رابطه با جنگ یمن همه چی در رادیو مطرح میشه، ولی چون من در رسانه چیزی از دلیل جنگ چیزی دستگیرم نشدم، متوجه نشدم که دلیل جنگ چیه. حالا هر کشور دلایلی جنگ میکنه که به یه مقصدی برسه. آیا عربستان چه خواسته ای از این جنگ داره و چی میخواد که دست به جنگ زده که اگر اون کار انجام بشه از جنگ برمیداره؟
به نظر بنده حقیر مهمترین گرفتاری ما ایرانیان در مصیبتی است که بدان گرفتار شده ایم که تفسیر آن در چند کلمه ذیل خلاصه می گردد. از روییدن خار بر سر دیوار دانستم که ناکس کس نمی گردد از این بالا نشینی ها و زیر دست نالایق خدمت کردن ناخدمتی است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی که با ما تماس گرفتند. و اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارشش به مهمترین مشکلاتی پرداخته که پیش روی کارآفرینان ایرانی قرار داره. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، به پرسش‌هایی در این باره در گفتگو با محمد زرقامی پاسخ داده است. فریدون خاوند.
مرکز پژوهش‌های مجلس از سال 1389 به این طرف گزارش‌های فصلی منتشر می‌کنه زیر عنوان پایش محیط کسب و کار ایران که آخرین اون که همین چند روز پیش منتشر شده مربوط میشه به پاییز 1393. گزارش اخیر بر پایه پاسخ‌های 292 تشکل اقتصادی در سراسر کشور بررسی شده و به پرسش‌های مرکز پژوهش‌ها در مورد محیط کسب و کار ایران جواب داده شده که می‌دونیم محیط کسب و کار تأثیر بسیار مهمی داره بر فعالیت اقتصادی در یک جامعه. تأسیس یک بنگاه اقتصادی و موفقیت و شکست اون تا اندازه زیادی در گروه همین محیط کسب و کار هست، از جمله اینکه نرخ تورم و نظام ارزی در چه وضعیتی باشه، بانک‌ها چطور کار کنند، نظام سیاسی و فرهنگی و ارزشی زمینه ساز شکوفایی اقتصادی باشه یا نباشه و مسائل دیگه‌ای از این قبیل. مسئله در اونجاست که عوامل تشکیل دهنده محیط کسب و کار در اختیار مدیران بنگاه‌ها نیستند، ولی اگر نامساعد باشند بنگاه‌ها زیر فشار قرار می‌گیرند. می‌دونیم که در آخرین گزارش بانک جهانی درباره محیط کسب و کار ایران در بین 189 کشور مورد بررسی رتبه 130 رو داره. مرکز پژوهش‌ها با همون فلسفه بانک جهانی 21 مؤلفه ملی محیط کسب و کار رو تعریف کرده و بر همین اساس مهمترین عوامل ترمز کننده در فضای کسب و کار ایران رو شناسایی کرده.
اما اگر یه مقدار دقیق تر بشیم به گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده و پرسشنامه‌ای که در اختیار تشکل‌هایی قرار گرفته که به این پرسش‌ها پاسخ دادن، میتونیم بگیم که چه عواملی رو اصولاً اونها مانع اصلی در راه فعالیت خودشون عنوان کردن؟
به روال کم و بیش همیشگی تشکل‌های اقتصادی مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها رو در رأس موانعی قرار دادن که جلوی کسب و کار در ایران رو می‌گیره. و مشکل دوم که با اولی در ارتباط هست، ضعف بازار سرمایه است در تأمین مالی تولید و همینطور نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیر رسمی. توضیح این که بازار سرمایه در ایران عمق بسیار کمی داره و عمدتاً به بازار سهام محدود میشه. در نتیجه بخش بسیار بزرگ نیاز بنگاه‌های تولیدی فقط از طریق بانک‌ها تأمین میشه و این بانک هم منابع کمی دارند که عمدتاً در اختیار واحدهای بزرگ قرار میگیره و در نتیجه سر بقیه بیکلاه میمونه. سومین مانع کسب و کار که تشکل ها بر اون تأکید کردند، فساد در دستگاه های حکومتی هست و چهارمین اون هم تحریم های بین المللی.
شما این گزارش رو که نگاه میکنید و دریافت هایی که خودتون دارید بر اساس مطالعات خودتون، مطلوب میبینید وضعیت رو یا نامطلوب؟
در این گزارش اینطور به نظر میرسه که تشکل‌های اقتصادی محیط کسب و کار رو در ایران همچنان به روال گذشته نامطلوب ارزیابی میکنن.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
مجله شبانگاهی رو می شنوید از رادیو فردا. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم. ملاقات از شنبه تا پنج شنبه در ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا و همچنین در ساعت 11 صبح و 16 به وقت تهران پخش می‌شود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 88 و پس از بالا گرفتن اعتراضات شماری از مردم به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز آن سال، همراه با 5 عضو دیگر دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران در جریان یک مراسم کتابخوانی بازداشت شد. احسان دولتشاه 70 روز را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین تحت بازجویی گذراند تا اینکه توانست با قرار کفالت موقتاً آزاد شود. پرونده این عضو تشکل دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران در بهمن ماه سال 88 به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی سپرده شد تا قاضی پیرعباسی پرونده اتهامات احسان دولتشاه و دیگر هم پرونده‌ای‌های او را بررسی کند. آقای دولتشاه که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم بود، در آن دادگاه به 1 سال حبس محکوم شد که نیمی از آن حبس تعلیقی بود. حکم دادگاه بدوی در خرداد ماه سال 89 قطعی و لازم الاجرا شد، اما زمان اجرای آن مشخص نشد تا احسان دولتشاه همچنان بلا تکلیف بماند. اجرای حکم این فعال دانشجویی تا سال 94 به طول انجامید و او برای تحمل محکومیت خود 5 سال انتظار کشید. در اردیبهشت ماه سال 94، مسئولان دادگستری و قضایی تهران درست زمانی که حکم حبس این فعال دانشجویی با گذشت 5 سال از زمان صدور آن می رفت تا مشمول مرور زمان شود، احسان دولتشاه را برای اجرای حکم حبسش به زندان اوین فرا خواندند. این عضو تشکل دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران در اردیبهشت ماه سال 94 با معرفی خود به زندان اوین بازداشت و روانه زندان شد. احسان دولتشاه پس از بازداشت روانه بند 8 زندان اوین شد. مدتی است مسئولان زندان اوین زندانیان سیاسی و عقیدتی را به این بند از این زندان که فاقد امکانات مناسب برای زندانیان است منتقل می کنند. گزارش های پرشماری از فقدان امکانات رفاهی برای زندانیان و کمبود فضا در بند 8 زندان اوین در رسانه ها منتشر شده است. احسان دولتشاه دوره محکومیت خود را در این بند از زندان اوین می گذراند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 860.
دوستان به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. در اینجا یک بار شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112 20420221122112. میتونید نظرات خودتون رو به این پیامگیر بسپارید و اون رو از رادیو بشنوید. نیم ساعت دیگه بازپخش مجله محیط زیست رادیو فردا رو خواهید شنید. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.